در ارتباط هستن، از خداوند بزرگ خازانه میخواستن، درخواست داشتن بروی ملت با نگاه رحمت و لطف نگاه بکنه، کمی از مشکلات مردم کم بشه. میدونید که عمر و زمان خیلی زود گذر هستش، از خداوند میخواستم خطاهایی که داشتیم گذشت بکنه، از در لطف و رحمتش نگاه بکنه، نه از قدرت و عدالتش، چون از بخواد از قدرت و عدالتش نگاه بکنه ماها به جای بند نیستیم. اما میدانیم که خداوند لطفش، مرحمتش نسبت به بندگان خیلی بیشتر از اون چیزی است که حتی در فکر ما بگنجه.
فکر میکنید تا کی ما فرصت داریم برای جبران یه سری کارهامون؟
ببینید، اگر به صورت طبیعی بخوایم حساب بکنیم، اگر بتوانیم اون فرصت رو در جوانی، جبران خطاها، اشتباهات رو در همون جوانی داشته باشیم، به خودمون نیکی هاش برخواهد گشت مستقیم، مثل یه کار خیر میمونه، کار خوب میمونه. من وقتی به کسی خوبی میکنم، اول کسی که انرژی میگیره خود من هستم، بعد اون خوبی رو میخوام انتقال بدم به شخص دیگه، جای دیگه، اونها هم ازش بهره مند بشن.
خدایا در این شبهای عزیز این فرصت رو برای ما بیشتر فراهم
کن. ممنونم از شما.
شنوندگان عزیز همچنان با ما همراه باشید.
خدایا ما محتاج نگاهت هستیم.
ترم کن خدا
ما خطاکاریم، اما تو دست نوازشت را از سر من بر ندار.
نوازش کن بلم بیکی دل من.
محمودا در این ماه ماه مرا در دام عشق خود اسیر کن. ماه ما، رادیو سلامت، هر روز ساعت 18 تا 21.
خب خیلی متشکر عزیزان، همراه ماه ما هستید از تهران رادیو سلامت. هنگام اذان مغرب امشب افق تهران ساعت 20:11 است. عرض کردیم که امروز روز بزرگداشت مقام معلم هم هست که گرامی داشتیم، گرامی می‌داریم و دوباره تبریک میگیم به همه معلمان عزیز و زحمتکش این مرز و بوم.
بله، ما هم در برنامه به صورت تلفنی یک مهمان معلم داریم، اما ایشون شاید قدر متفاوت باشن با معلم‌های دیگه. ایشون یک آموزگار ایثارگر اهل مریوانند، آقای محمد علی محمدیان، که معلم فداکاری هستند که با هدف اظهار همدردی با یکی از دانش آموزانشون به نام ماهان رحیمی که متاسفانه مبتلا به بیماری سرطان بودند، موهای سر خودشون رو تراشیدن و با هدف حل مشکلات درمانی ماهان و دانش آموزان بیمار دیگه، انجمن دانش آموزان صعب العلاج رو تشکیل دادن.
بله.
سلام میکنیم به آقای محمدیان بزرگوار.
آقای محمدیان سلام، مخلصیم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیزتون.
زنده باشید. همون موقع که این خبر منتشر شد خیلی سر و صدا کرد و رسانه‌ها خیلی بهش پرداختن و به شما درود فرستادن آقای محمدیان عزیز.
خواهش میکنم.
آقای محمدیان، تبریک عرض میکنیم روزتون رو و آرزو میکنیم که همطور که شغل انبیا رو برگزیدید با انبیا مشهور هم سفره باشید و واقعا کار قشنگ شما، کاری بود که هر کسی، هر ایرانی، هر هموطنی بهش افتخار کرد. چی شد این تصمیم رو گرفتید؟
منم مجددا این روز رو تبریک میگم به همه همکاران عزیزم و همچنین ماه مبارک رمضان رو.
زنده باشید.
خیلی متشکر.
ما با عنوان بر حسب وظیفه، خب معلمی شغل واقعا مهمی هست.
بله.
و خیلی حساس.
بله.
خب ما به خاطر خوشحالی این دانش آموزمون که از دلهره بیماری نجات پیدا کنه، تصمیم گرفتیم موهای سرمونو بزنیم که خوشحالش کنیم.
درود بر شما.
الان حال ماهان چطوره؟
شکر خدا الان ماهان بزرگ شده، دانش آموز دبیرستان هستش
ماشاءالله
و خیلی هم حالش خوبه.
شما رو وقتی دید، اولین بار که این کارو کردید، ماهان شما رو دید، چه احساسی بهش دست داد؟ چیکار کرد؟
ماهان خیلی خوشحال شد. حقیقتش وقتی منو دید فوراً فهمید. من اشک شوق رو از چشمون این پسر مشاهده کردم.
واقعا کار قشنگی بود.
فهمیدم که واقعا درکش به اینجا رسیده که من به خاطر ایشون موهای سرمو زدم.
درود بر شما. الان هم تدریس میکنید همچنان؟
بله، الان تو 30 سال خدمت هم هستم. بله، مشغول تدریس.
پس به زودی به افتخار بازنشستگی نائل میاید. خدا خیرتون بده و خدا حفظتون کنه. این انجمن هم میشه محبت کنید یک سری توضیحات رو بدید که انجمن دانش آموزان صعب العلاج رو به چه شکل تشکیل دادید و وظیفه‌اش چی هست؟
انجمن دانش آموزان صعب العلاج متأسفانه اشتباه به محضر شما رسوندن.
اصلاحش بفرمایید.
ما یک انجمن خیریه داریم.
بله.
یک انجمن خیریه که همه رو در بر میگیره، اقشار مستضعف و کم درآمد.
چرا خوب، پس بزرگتر و کلیتره.
کلیتره و سیتره، یعنی محدود نیست فقط به بیماران سهول علاج.
درسته.
و بیشتر اعضاش هم اونایی که واقعا کمک میکنن فرنگیان عزیز هستن، همین فرنگیان دوروبر خودمون، بخصوص فرنگیان روستای خودمون هستن.
محلش در کردستان هست؟
بله.
که معانه به حساب انجمن پولایی رو واریز میکنند و به هر حال ما بر حسب نیاز کسانی که واقعا نیازمندترن در اولویتن ما بهشون کمک میکنیم.
خیلی همالی. آقای محمدیان، برای شما آرزوی موفقیت داریم، برای ماهان عزیزمون و همه دانش آموزان و همه بیمارانمون، به ویژه بیماران کوچولومون، آرزوی سلامت و سعادت داریم و درود بر شما، بهتون افتخار میکنیم. زنده باشید.
من هم از شما متشکرم. آقا محمدعلی محمدیان، به خانواده ارجمندتون سلام برسونید، به بچه‌ها، به دانش آموزان، به ماهان جان، و خیلی مراقب خودتون و سلامتیتون باشید.
خواهش میکنم، لطف کردید.
زنده
مخلصیم.
خدا حافظشون.
خدا نگهدار.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست.
اللهم هذا شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن.
ای کسانی که به اسلام ایمان آورده اید، حکم روزه بر شما مقرر شد، همان گونه که بر اهل ادیان دیگر قبل از شما مقرر شده بود، تا در اثر کف نفس پرهیزکار شوید.
برخیز که شد گاه مناجات و دعا، رو کن به خدا.
ماه رمضان همان ماهی است که قرآن مجید در آن نازل فرموده شده است و بر شماست که شکر گزار الطاف ذات اقدسش باشی.
خدا
خدا
بله، صحبت کردیم با آقای محمدیان. چقدر خوبه که امروز روز گرامی داشته مقام شامخ معلمه. واقعا تقدیر کنیم از همه معلمان ارزشمند ایرانمون. بله. که صمیمانه دارن پا به پای دانش آموزان در این روزهای سخت زحمت میکشن.
این عزیز محمدعلی محمدیان یکی از هزاران معلم فداکار و با عشقیه که ما امروز افتخار داشتیم که باش صحبت بکنیم. اما خب در بخش بعدی مرز باریک خانم فروزان سروی راجع به همین موضوع تقریبا صحبت میکنن. حقوق معلم و دانش آموز که شنیدنیه. بشنویم به اتفاق.
بشنویم.
یک لحظه است، گاهی اصلا خودت هم فکرشو نمی کنی.
به نظرم این همش جز حق و ناس هم میشه.
صدای بوغا میگفت که من حق خیلی ها رو ضایع کردم.
یه لحظه است دیگه، آدم خودش هم نمیفهمه.
گذشتن از خط قرمزا گاهی بزرگترین حق و ناسه.
فاصله حق و باطل 4 انگشته دیگه، یعنی شنیدن و دیدن.
اگر کسی حق گردن من داره بیاد بگه.
اگر حق و ناس باشه باید هم حلالی به طلب و هم رد مظالم بکنه.
مرز باریک.
همه ساله 12 اردیبهشت که میرسه، این مرور خاطرهاست که برای ما از قصه آمد و شد و معلم های زندگیمون میگه. معلم خوبایی که همیشه اسمشون جاری در ذهن و زبانمونه و معلم هایی که اگه امروز سر کاری هستیم یا اگه علمی داریم اونو مدیون الفی هستیم که از اونها یاد گرفتیم. راستی به نظر شما معلم ها چه حقوقی نسبت به ما دارن که لازم اونها رو رعایت کنیم؟ به نظر شما یه معلم چه حقوقی به گردن ما داره که ما باید رعایت کنیم نسبت به معلممون که ما را آموزش داده؟
من که همیشه به یاد معلم ها هستم، مخصوصا که الان ماه رمضونه. همیشه تو دعاشون میکنم، چیزایی که من یاد دادن ازشون چیزی یاد گرفتم، همیشه دعاگوشون هستم. باید بهشون احترام بذاریم، حق و حقوقشون باید رعایت کنیم. همیشه دیگه چیزایی که با ما درس میدن تو زندگیمون به دردمون میخوره.
ما معلم دینی زیاده به حق ما داره، چون زحمتای زیادی میکشن. واقعا حقوقی میگیرن نسبت درسی که میدن واقعا کمه.
به نظرت معلم چه حقوقی به گردن شمایی داره که شما رو آموزش؟
بالاخره زحمت کشیدن ما داریم، برامون دارن وقت میذارن درس میخونیم، ما هم باید جبران کنیم.
اگه یه اون معلم ها از صبوری و علمشون برای آموزش ما خرج کردن، اگه با همه خستگی برای علم و باسوادی ما وقت گذاشتن، دیگه رسیده زمان تلافی کردن کارشون. اگه میخواییم مرز باریک حق و ناس و زیر پا نذاریم، تلافی زحمات معلم ها فراموشمون نشه. تلافی چی؟ تلافی زحمت هایی که وظیفه‌شون نبود اما برامون انجام دادن. تلافی خستگی ها، خاک گش خوردن ها و خلاصه هر جو در هر مسیری. اگه جلو افتادیم یه دلیل همین معلم هایی بودن که اونچه که باید و یادمون دادن. معلم ها همین هایی که گفته میشه شغلشون شغل انبیاست. اگر ما حق و حقوق معلممون رو ادا نکنیم،
اگر حقشون رو چین نکنیم، احترام نگذاریم، حق و ناس میشه. این برای ما زحمت میشه، ما باید حق و نار رو ضایع نکنیم، بهشون احترام نگذاریم.
اگه نمیتونیم برای جبران زحمات معلممون کاری انجام بدیم، حداقل این که اسباب زحمت و اذیت و آزارشون که نباشیم. اگر کسی به معلمی خدایی نکرده بی احترامی کنه یا به اندازه زحماتی که معلم براش کشیده وقت نگذاره برای درسش،
حق و ناس هست، همچنین که به خودش هم ضرر میزنه. بالاخره اون زحمتشو میکشه، حقشو ادا میکنه در طرف مقابل، پس اونم باید وظیفه‌ش انجام بده و درسشو بخونه.
اگرچه که احترام معلم بر ما واجب، اما معلم هم نسبت به ما حق و حقوقی داره.
میدونید دیگه، والدین بهترین سالهای زندگی فرزندانشون که بیشترین میزان یادگیری و آموزش رو در این دوران دارن، بچه ها رو میفرستن مدرسه. درست. میفرستن دسته زیر دست معلمای خودشون. و اینکه مورد اعتمادترین افراد در نظر والدین معلمین و کادر مدرسه هستن.
بله.
پس این وظیفه ما رو چند برابر میکنه. اینکه همیشه حواسمون باشه تک تک صحبت‌های ما، عملکرد ما، رفتارمون چقدر میتونه در آینده و زندگی افراد جامعه مؤثر باشه.
به قول کارشناس برنامه حجت الاسلام مرالی، معلم باید در تعلیم و تربیت ما این هر دو احساس مسئولیت کنه.
در کنار حق الناس که حق معلم در دین مبین اسلام، حقی هم شاگرد برگردن معلم و استاد داره که در روایات ما و در فرماشد نورانی امام سجاد علیه السلام بهش اشاره شده که می فرماید خداوند عز و جل به وسیله علمی که به تو داده تو رو قیم و سرپرست شاگردانت قرار داده. این علم رو یعنی از ناحیه خداوند باید معلم و استاد ببینه و بدانه که حق شاگرد اینه که در تعلیم و تربیت اون نیک بکوشی، یعنی دلسوز باشی، هم در تربیت شاگرد هم در تعلیم شاگرد. چقدر خوبه شما نگاه کنید با این دید معلمین زحمت کش و دلسوز ما نگاه کنن، بچه ها رو با دین متمدن اسلام آشنا کنن، با خوبی ها آشنا کنن، با زیبایی های این دین آشنا کنن، که امام رضا علیه السلام فرمود اگر زیبایی های این دین رو به واقع مردم یا جوان ها می دانستن عاشق این دین می شدن. این بر معلمین عزیزه که توجه کنن و به آنها و شاگردان خلاف واقع رو نگه، به آنها درشتی نکنه، در نشر علمش بر مردم بخل نورزه، اگر چیزی رو می دونه واقعا بگه، راهنمای خوبی باشه.
هیچ یادم نرود این معنی که مرا مادر من نادان زاد، پدرم نیز چو استادم دید گشت از تربیت من آزاد. پس مرا منت و استاد بود که به تعلیم من استاد استاد.
همچنان با شما همراهیم از رادیو سلامت، برنامه ماه ماه ویژه افطار ماه مبارک رمضان.
شما چطور از فرصت‌های زندگیتون برای جبران اشتباه‌ها یا ساختن اتفاقای خوب استفاده می‌کنید؟ این سوال تلفنی امروز ماست.
مدیر آموزش و پرورشی داشتیم، همیشه ساعت مچیش روی میز کارش بود تا با نظم و بر اساس زمان و ساعت به همه کاراش برسه. محمد عطاری، تهران.
تشکر.
برکلا به نکته سنجی شما.
همه ما ممکن بارها دچار اشتباهاتی شده باشیم، مهم اینه که تکرار نشه.
بله.
برای فرصت‌های زندگی باید فکر کنیم و افکار مثبت توجه کنیم، از کی رو درگیر احساسات غلط و منفی و اشتباهات نشیم. پریشهر مقیمی، التماس دعا. خدا نگهدار.
تشکر از شما.
خیلی متشکر خانم مقیمی عزیز.
معلمان و استادان گردن ما حق دارند.
بله.
یاد گرفتیم از اونها درس‌های زندگی، در خط خدا باشیم با بندگی. به ما گفتن سه چیز بود نشانه سعادت: خلوص نیت و قلب سلیم و صدق ارادت. گرامی بداریم هم معلم ها هم اساتید. سلامات. بله. از آواز
زنده باشید. ممنون از شما.
فرصت ها مثل ابر گذرا هستند. پس از فرصت ها باید به جا استفاده کنیم و به وسیله فرصت های خوب به نیت ها و به اعمال خوب انشالله گرایش پیدا کنیم، موفق بشیم و امر الهی را اجرا کرده باشیم. من محمدی هستم از تهران.
ممنونم از شما.
زنده باشی خانم محمدی.
این روزا و این شبا برخی از خدا میخوان تا اونها رو به دام عشق خودش گرفتار کنه. خدا کنه که روزیمون بشه که ریسمان خودخواهی و نفس رو پاره کنیم و در دام عشق خدا گرفتار بشیم.
شهریار چه زیبا گفته که در سر زلف سیاه تو چه سوداست که نیست، و از غم عشق تو در شهر چه غوغاست که نیست. پایبند غم سودای تو مسکین دل من، نتوان گفت که این طلعت زیباست که نیست.
تا دل من صید شد در دام عشق، باده شد جان من اندر جام عشق. آن بلا که از عاشقی من دیدم، باز چون افتادم در دام عشق. دام عشق.
وقتی با خدا حرف میزنی هیچ نفسی هدر نمیره. وقتی منتظر خدا باشی هیچ لحظه ای تلف نمیشه. وقتی به خدا اعتماد کنی هرگز رنگ شکست رو نخواهی دید. با خدا هیچ چیز رو از دست نخواهی داد.
اگر بیش از حد برای یوسف بیتابی کردم فوزش میتونم. توبه میکنم. من یوسف را جانشین خداوند میدانستم، نه شریک او.
یعقوب، میدانی خداوند اسماعیل را به جد تو ابراهیم کی بازگرداند؟
زمانی که خداوند گوسفندی را به جای اسماعیل برای قربانی فرستاد.
نه، زمانی که ابراهیم حاضر شد اسماعیل خود را در راه خدا قربانی کند، اسماعیل به او بازگردانده شد.
آری حقیقت دارد. من هنوز از اسماعیل های خود نگذشتم. شاید به همین دلیل هنوز به دیدار یوسف نامل نشدم. شرمنده.
به دوروبرمون که نگاه کنیم آدم هایی رو میبینیم که دستشون تو دست خداست. اونا حسابی با خدای خودشون رفیق شدن. بله دیگه، یه قول و قراری گذاشتن، یه قول و قرار ناب. بینشون چنان رفاقتی شکل گرفته که دیگه دل کندن ازش محاله. مگه میشه این رشته رو پاره کرد؟
سلام علیکم، بنده 31 سالمه. من ایرانی هستم ولی کشور سوئد به دنیا آمدم و کل عمر اونجا بودم. در واقع مادر پدرم هستن و یه برده بزرگتر دارم و یه خواهر کوچیکتر دارم، همه سوئد هستن. تا 27 سالگی تقریبا اونجا بودم، تا اینکه الان 4 ساله که من اینجا هستم، تو ایران هستم.
کسی هست که در سکوت دوستمون داره، در سکوت احتراممون میکنه، دور میشه وقتی که میبینه تو با دیگری سرگرمی، و به عشق بسنده میکنه.
چون عقیده‌ای به آخرت نداشتم، با گروهی که بودم، گروهی بودش از بچهای انواع اقسام کشورهای جهان، یعنی کشورهای آفریقایی، خود سوئد و یه سری کشورهای دیگه، یوگسلاوی و اینها، و کلن یه جو گردن کلفتی و قلدربازی و اینی که ما اهل فکرهای خیلی عمیق و زیادی نیستیم. از 17 سالگی تقریبا بودش که خیلی با ادیان، میشه گفت به نحوی خیلی دشمن بودم با ادیان. ادیان رو به عنوان چیزی که انسانها رو تو این عصر پیشرفته عقب نگه میداره، دیدگاهی بد داشتم به مردم مذهبی، چه مسیحی، چه مسلمان، چه پیرو به هر ادیانی. 18 سالم که بودش دیگه خیلی فعال شده بودم. ما مبلغان دینی داریم، من از مبلغان بیدینی بودم. فعال بودم، میرفتم توی کلیسا با مسیحی ها بحث میکردم، میرفتم با مسلمان ها که زیاد بودم باشون بحث میکردم. و برادر بزرگتر بنده اون زمان دور و برش سری دوستان از کشورهای عرب و کشورهای ترکیه و اینا بودن و اهل خلافکاری و جوسه هم بودن متاسفانه، ولی میگفتن ما مسلمانیم. ایشون هم میگفتش بیاد هممون مسلمان بشیم. بر همون دیگه یه سوژه پیدا کردم که با برادرم بحث بکنم، اونم اعتقاد پیدا کرده بود مسلمان به اسلام، ولی بازم میگم چون قرآن رو نخونده بودش به شبهات بنده بوده، سوالهای بنده معمولا جواب نمیتونست بده، تا اینکه یک روزشون گفتش که آقا من کار ندارم، من به عنوان برادر بزرگترت بهت میگم تو قرآن رو بخون. اون زمان من نه فارسی بلد بودم بخونم نه عربی، بنابراین باید یا به سعودی میخونده یا به انگلیسی. گفتش که این قرآن رو بخون، دیگه وقتی که قرآن رو تکمیل کردی از اول تا آخر خوندی، من دیگه بر تو وظیفه‌ای ندارم از این بابت، دیگه هر کاری خواستی و هر عقیده‌ای خواستی داشته باش و بکن. یعنی شروع کردم به قرآن خوندن و تقریبا یک سال طول کشید، چون اولش برام قرآن خیلی خسته کننده بودش، برای همون زیاد شیفتش نشدم اولش. بعد که شروع کردم به قرآن بیشتر بخونم، از اوائلش یه قرآن گذاشتم، در واقع از سه جهت بودش که این قرآن در درون من یک تغییر ایجاد کردش. یک زاویهش بحث این بودش که قرآن که 1400 سال قدیمیه میومدش ادعاهای خیلی میشه گفت که مغرورانه، خیلی با خودباوری مطمئن ادعای خیلی زیادی میکردش که امروز هنوز ما توی بحثای علمی یا تایید کردیم یا رها کردیم، میگیم که هنوز ما نمیتونیم درکش بکنیم. یک زاویه دیگه که بودش این بودش که هر شبهه‌ای که بنده طی اون 18 سال عمرم برام به وجود اومد بود علیه یک خدای تمام قادر، تک تک این شبهات توی قرآن طوری بود که انگار ذهن منو میخوندش، بعد صفحه بعدی میگفت اونایی که این شبهه رو دارن این جوابشونه، اونایی که این حرف میزنن این جوابشونه. تا به قرآن و به خدا و به اسلام اعتقاد پیدا کردم، یک دیدگاه کاملا متفاوت از اسلام داشتم و به یک از پسردایی‌ها میگفتم، گفتم که قرآن خوندم، من اعتقاد پیدا کردم، تو هم بیا بخونش. بعد میخوندشونم با هم دیگه خود بحث میکردیم. بعدم که به مکتب اهل بیت اومدم، تقریبا 20 سالگی بودش، پدرم مانع میشدش، مرد بزرگواریه ولی مانع میشدش، ایشون میفهمودش که من نمیخوام بری. برای همون به خاطر ایشون 7 سال عمرم به عنوان شیعه تو سوئد موندم، تا اینکه بعد از 7 سال دیگه قانعش کردم و قبول کرد که بیام اینجا، اومدم دیگه. بالاخره
آدمای زیادی برگشتن، آدمایی که خدا رو بهترین رفیق خودشون یافتن، هر روز زندگیشون شده خدا. این آدما همینجان توی همین دنیا با سرگذشتی که پر از رنگ‌آمیزی خداست.
شنوندگان عزیز ما میدونن که در هر ماه ما یک مهمان ما هم در استودیو داریم، یکی از قاریان و حافظان خوب قرآن و البته از مجموعه کادر درمان که با این دوستان بزرگوار صحبت میکنیم و ما رو به یک صفحه نور مهمان میکنن. ایشون امروز متاسفانه قدری دیر رسیدن به برنامه ماه ما. اگر موافق باشید آقای الله‌دانه، قرائت رو اول دوست بزرگوارمون داشته باشم، بعد انشالله در ادامه گفتگومون رو باشون بعد از اذان کامل میکنیم. سلام میکنیم خدمت شما، خوش آمد.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما،
زنده باشین.
شنوندگان عزیز در خدمت هست.
آقای احسان ربیعی چند سالتونه؟
32 سال.
ماشالله. خب چه آیاتی و از کدام سوره قراره که امروز مهمان باشیم؟
چون در حال هوای شبهای قدر هستی متعلق به امیرالمومنین علیه السلام هستش، سوره نبأ که در شأن ایشون نازل شده چند آیه در خدمتتون هست.
بسم الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ